بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به لطف خدا الحمدلله در بحث تفسیرمون از جلسه دیروز وارد ششمین آیه از آیات مربوط به رذیله اخلاقی غفلت شدیم که این آیه ششم در سوره مبارکه اعراف آیه 146. از رفقا تقاضا میکنم قرآن رو در اختیار داشته باشن، جلوی چشم ببینن که انشاءالله هم از نور قرآن بهره مند بشیم و هم در درک مطالب با دیدن به ما کمک بشه انشاءالله. خب چون هنوز ترجمه آیه تمام نشده، انشاءالله این ترجمه آیه رو امروز بتونیم کامل بکنیم. بعد از اون به فضل خدا وارد مرحله دوم میشیم که شرح لغات هست. ترجمه آیه از اینجا شروع شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. معاذ الله، چه تهدید سنگینی واقعا. میفرماید به همین زودی، این به همین زودی، شاید، حالا شاید منظور سرعت زمانی نباشه، شاید اون جدیت و حتمیت در حکم اراده شده باشد. حالا اینا بالاخره احتمالاتی است که به ذهن خود حقیر میرسه، هرچند که بالاخره زمان در این چنین امور بالاخره نقش داره، ولی این سین و صوفه که برای آینده هست و دلالت بر زمان و آینده قریب و آینده بعید میکنند، بعضی از جاها به ذهن خطور میکنه که شاید خود زمان خیلی موضوعیت نداشته باشد، بلکه اون حتمیتش. حالا اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل یه پدری که به پسرش خط نشون میکشه که حالا خیلی مثلا اذیتش کرده، میگه من حتما فلان کار رو میکنم، یعنی حالا با یه بنی مثلا به این زودی. شاید مثلا میگه وقتی رفتیم خونه، یا مثلا وقتی از مهمونی اومدیم بیرون، یه زمان تعیین میشه تو حرفش، ولی وقتی دقت میکنی میبینه خود زمان موضوعیت نداره. مقصود این پدر این که من این تنبیه رو حتما انجام میدم، حالا اگه بعدش هم رفتیم تو خونه و نشد، مطمئن باش که این سوخت و سوز برات نداره، این یک تنبیه گوشمالو رو حتما بهت میدم. امکان داره، آقا احتمال داره در این آیه بلا تشبیه قریب به این مضمون اراده شده باشه که خدا میخواد تهدید بکنه اونایی که اهل تکبر هستن، معاذ الله، و اصرار در تکبر دارن. خدا حتما اینطوری گوششونو میگیره. چجوری گوششون میگیره؟ اینا رو منصرف میکنم از آیات خودم. یعنی چی از آیات منصرفشون میکنم؟ یعنی از فهم آیات کاریشون میکنم که اینا نفهمن اینا چه بینات و چه نشانه هایی در اختیار دارن، یا از ایمان به آیات کاری باهاشون میکنم که نتونن به اون مرتبه ایمان و اعتقاد برسن. آیه از اینجا هم دقت داشته باشید، باز اینجا اون مسئله جبر تو ذهنتون تداعی نشه کلن. آقا توی این بحث آیات مربوط به رذیله غفلت، این شبهه جبر مدام داره تکرار میشه. آیه خداپرست اینا رو دقت داشته باشید، ما روزه مسئله جبر چند بار خوندیم، این دستپخت خود انسان هاست. خود توی انسانه که داری تکبر میکنی، اونم نه یه تکبر معمولی. بابا دیروزم عرض کردم خدا تکبرهای معمولی رو که میبخشه، یه بار نه، دو بار نه، پنج بار نه، ده بار نه، 20 بار نه، خدا خیلی میبخشه. تازه این خدا خداییست که یعفو عن کثیر، چقدر عاشق این صفت خدا هستم من. هو الذی یعفو عن کثیر، خیلی میبخشه، ولی تا جایی میبخشه که امید هدایت برای تو باشه. اون نقطه‌ای که احساس بشه یعنی اتمام حجت بشه، تو نمیخوای هدایت بشی، یعنی خودت نمیخوای، خودت نمیخوای. چی نمیخوای؟ اون لحظه که سر از لجبازی در آورد، بنای به لجبازی گذاشتی، اونجاست که دیگه خدا تو رو رها میکنه. وقتی رها کرد چشم و گوش کر و کور میشه، اونجاست که هیچ چی دیگه نمیتونی بفهمی. بله، وقت خدا اینطور موارد رو داره به خودش نسبت میده. من این کارو میکنم، این که خود میگه من این کارو میکنم یعنی جبر شد؟ نه، از باب توحید افعالی. آقا تعبیر رو دقت بکنید، خواهش میکنم، از باب توحید افعالی، از بابی که خدا مسبب الاسبابه، از این بابه که داره این رو به خودش نسبت میده که اینا رو کورشون میکنم، اینا رو کرشون میکنم، این بلاها رو سرشون میارم. حالا تازه چه حکمتهایی تو این تعابیر نهفته است، خودش آگاهه. واقعا حکمت ها رو خودش میدونه، ولی اونی که پوسته ظاهری کار همینه که بالاخره طبق توحید افعالی داره به خودش نسبت میده، نه که واقعا از همون ابتدا نعوذ بالله خاک تو دهنم، خدا با این بندش دشمنی داشته، از این که اصلا خوشش نمی اومده، چون خوشش نمیده از همون اول این یقش رو گرفته، خرش رو گرفته که بیچارش بکنه. نه، این نیست واقعا، اصلا یه حرف و معنا نداره. انا هدیناه السبیل، کلا نمدها اولا فالهمها فجورها و تقواها. به به، چه سندهای روشنی، من کیف میکنم این آیات رو میخونم واقعا. انا هدیناه السبیل، برای همه، برای همه، کلا نمدها اولا و ها اولا، ما امداد رو برای همه داریم، راه رو برای همه باز میکنیم، چه برای خیرها چه برای شرها. ای حاج آقا چرا برای شرها؟ خب بله، برای شرم باید راه باز باشه که اختیار و انتخاب و امتحان معنا داشته باشه. اگه قدرت به شر نداشته باشه چجوری امتحان معنا داشته باشه؟ باید قدرت به شر داشته باشه. و کی قدرت به شر داره؟ وقتی راه براش باز باشه. پس دقت بکنید واقعا. خب اینا رو دیروز گفتیم، حالا به خاطر جمع‌بندی باز امروز تکرار کردیم. به همین زودی یعنی قطعا و حتما من منصرف میکنم از فهم آیات و نشانه‌های خودم اونایی که متکبر در زمین هستن و اصرار در تکبر دارن، اونم به غیر حق. این قید به غیر حق دو تا احتمال درش وجود داره. اجازه بدید بعضی از این نکات رو تو بخش مباحث تفسیری بگم که دیگه خیلی قاطی با ترجمه نشه. یعنی ما اینا رو، بعضی از اینا رو راست و حسنش رو بخواید با تو قسمت تفسیر بگیم، ولی چون جنبه تذکر اخلاقی داره دیگه دلم طاقت نمیاره، واقعا دلم طاقت نمیاره. میگم همینجا که تنور گرمه بگم که انشالله نورانیت قلب و جانمون بشه. بلا به حسب استناد تفسیری من گاهات خودم اعتراف میکنم نظم کار رو به هم میریزم. نکاتی که باید تو تفسیر بیاد تو ترجمه میاد، نکاتی که باید تو ترجمه باید بزن حالا جا بجا میشه کلا. این هم از نقص ماست، واقعا از عجز بنده هست. این به غیر حق دو تا احتمال داره شه باشه انشالله برای نکات تفسیری. بعد در ادامه میفرماد که و ان یرو کل آیتن لا یؤمنو بها. کاریشون میکنم، نتیجه مکر الهی اینه، نتیجه تنبیه الهی، کاریشون میکنم، ای یرو کل آیتن لا یؤمنو، هر آیه و نشانه رو که ببینن بهش ایمان نیارن. دیروز تشبیه کردم، امروزم مجبورم تکرار بکنم. واقعا تو همین مملکت ما و در همین نظام ما، ما چقدر آیه و نشانه داریم، چقدر آیه و نشانه. واقعا اونایی که بی‌غرض مرض باشن باید با این آیه ها و نشانه ها ایمان بیارن به جنبه قدسی این نظام. تأکید میکنم به جنبه قدسی شا. ما نمیخوام مشکلات اقتصادی یا مشکلات فرنگیش رو توجیه بکنیم، ابدا ابدا ابدا، اونا سر جاش هست که متاسفانه آقا هم گلمند ما هم گلمندی. ولی اصل این نظام شاکله جایگاه نظام غیر از عوارضشه. همون اولی که نانجیب اون شاه بالاخره به بهانه فرار کرد و رفت، اون وزیر اقتصاد که کل خزینه مملکت دستش بود در همون سفری که فرار کرد بود ازش گزارش تهیه کردن، خودش اعتراف کرد که آقا من میدونم تو خزینه ایران چی مونده، چون هرچی داشته رو جارو کرده بودم برده بودم. میگفت انقدری که تو خزینه مملکت پول مونده به اندازه 3 ماه 4 ماه میمونه، بعد از 3-4 ماه اینا هیچی برا خوردن نداره. اینو با سندهای معتبر از زبان وزیر اقتصاد اون زمان اون خبیث دارم خدمتتون نقل میکنه. بعد خودش گفت تا 3-4 ماه دیگه کف خزینه رو جارو میزنن، بعد 2-3 ماه بعدش که گشنه بمونن خود به خود سقوط میکنن. فلذا تحلیل اون آقا اون بود که 6 ماه دیگه این انقلاب نوپا سقوط میکنه. 6 ماه دیگه، 46 سال گذشته، با همه طوفانهایی که آمده و رفته، اینا معجزه نیست واقعا، اینا نشانه الهی نیست. آدم اگه بی‌غرض مرض باشه اینا کم نشانه. و ایگر و کل آیت لا یؤمنو بها، ایمان نمی آورن پس می زنن. و این یر و سبیل رشد لا یتخذو، اگر سبیل رشد رو ببینن دقا که ارز می کنم اینا تکبرشون معمولی نیست، متاسفانه با عناد با اصرار دارن تکبر میکنن. شواهد و علامش این قسمت هست. این ادامه آیه رو خوب بیشتر دقت بکنید. ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اینا کسایی هستن که وقتی راه خیر رو ببینن، راه خوب و راه هدایت رو ببینن، لا یتخذوه سبیلا، سراغ این راه نمیاد، بدشون میاد، چون راه هدایت متنفره. از اون ور و ان یروا سبیل الغی، اگر راه گمراهی و بدبختی رو ببینن، یتخذوه سبیلا، اون انتخاب میکنن، میگه این خوبه، باید از این راه بریم. بابا اون راه خیره، بله خیره، میفهمن که خیره. تو رو خدا ببین، اینا از روز اول اینطوری نبودن که خیر و شر رو تشخیص ندن، نه به خدا، مثل من و تو بودن. اینا هم روز اول میفهمیدن این راه خیره، خیر بودنش رو درک میکردن، حتی اعتراف هم میکردن، ولی به خاطر اصرار و لجاجتی که داشتن پس زدن. بعد انقدر پس زدن که دیگه همون راه خیر رو به عنوان راه خیرم نمیپذیرن. یه تشبیه بکنم بازم اینجا، اینایی که یه روزگاری با حجاب بودن، با چادر بودن، بعد که متاسفانه گول میخورن و میخوان چادر رو کنار بذارن، روزهای اول زبان حالشون اینه، میگن حجاب خوبه ها، چادر خوبه ها، ولی حالا مانتو هم با چه اشکالی داره؟ مگه مانتو چیزشه؟ چه عیبی داره؟ بهش میگه خود چادر، میگه چادر خوبه. ببین اعتراف میکنه این سبیل رشده، این چادر حجاب خوبه، حجاب برتره، قبول داره. ولی ورودی فتنه شیطان همین، میگه حالا مگه مانتو چیزیشه؟ مگه حالا آدم اون شکلی باشه چه اشکالی داره؟ بعد کی میفته تو اون مسیر و دهنش مزه میکنه، کم کم که میره جلو بگه نه اصلا حق همینه، بعد اونجا ملحق دیگه، کامل ملحق به جبهه شیطان شده و اصلا حجاب مسخره میکنه. کی؟ همین کسی که یه روزگار خودش چادری بود. مگه الان نیستن آقا؟ مگه از همین قبیل نداری؟ چه افرادی داریم که الان رسماً روسری رو برداشتن؟ روسری چیه؟ دیگه باید بگیم متاسفانه به وضع فجیع بده، در حالی که خیلی از همین ها روزگاری در خانواده های بودن که ملزم به چادر بودن، چادری بودن، واقعا افتخارم میکرد. جوانایی رو میشناسم هیئتی بودن، مکبر بودن، گاز آمن مکبر خودتم بودن، متاسفانه الان به انحرافاتی رسیدن که آدم خجالت میکشه بهشون نگاه بکن. وقتی افتادن تو دام شیطان و بهشون مزه داد، دیگه میان همین خط رو، همین خطی که روز خودشون واقعا درش به سر مودن، اونو استهزا میکنن. بله، بعد میفرماد ذالکه. ذالکه این اشاره بشی داره، این بدبختی هایی که سرشون اومده. ذالکه اسم اشاره دیگه، مشارون الهی میخواد. مشارون اله ذالکه چیه؟ یعنی همه این بدبختی هایی که سر این طیف اومد، منحرف شدن نسبت به راه خیر، ممنوع شدن نسبت به فهم آیات، ممنوع شدن، تمام این بدبختی که سر این طیف اومد، این برای چیه؟ به انهم، بابای چی آقا؟ آفرین آفرین، سببیت، بابای سببته. پس مشارون الی ذالک مشخص بشه، بایم مشخص بشه، بابای سببیت. این ذالکم که اسم اشاره است، مشارون الیش، این مشکلات بدبختی همین طیفه. میفرماید این گمراهی ها، این بدبختی ها، این انحرافات به سبب این است که انهم کذبوا به آیاتنا. اینا نشانه های ما رو تکذیب کردن، هی بهانه جویی کردن، هی بهانه در آوری کردن، نه این علکی میگی، اونو توجیه کردن. ببین آقا، توجیه حد و حسابی داره، توجیه حد و حسابی داره. وقتی از حدش گذشت، چینت و فطرت خودت رو خراب میکنه. واقعا یه نکته اخلاقی تو پرانتز همینجا بگم آقا، برای همین که آقا توی این بحثای اخلاق، توی این بحثای علمی، بزرگان به ما یاد دادن تا جایی که بحث مبهمه شما حق بحث کردن داریم، تا جایی که مبهمه، به محض اینکه روشن شد با ترمز دستی رو بکشی جلو، نه رو که واقعا خطرناک. همین تو درس فقه اشاره کردم، همین بزرگان، همین مراجع، اینا خودشون به ما یاد دادن آقا بحث کردن برای روشن شدن مبهماته، نه برای مبهم شدن روشنها، بیانات. آقا تو این مباحثات طلبی خود دیده شده که شاید خدا نکرده خودتونم براتون اتفاق افتاده باشه، من دیدم واقعا بعضی از این طلبه، حالا مثلا تو دوره مقدمات، روی مسئله ساده اینقدر به روش غلط مباحثه میکنن، اینقدر گیل و قال میکنن، به سر و کله هم میزنن که اصلا همون چیز هم که از زبان استاد سر درس فهمیده بودن، همون هم دیگه یادشون میره، همون هم دیگه نمیفهمن. خب چرا باید اینطوری باشه؟ این مباحثه واقعا چه با هم مباحثه، چه با هر کسی دیگه، فرقی نداره. مباحثه برای روشن شدن بحثه، روشن که شد دیگه آدم با ترمز رو بکشه. حالا یه طرف میخواد بپذیره یا نپذیره، تا نفهمیده تو توضیح بده، ولی وقتی فهمیده که این فهمیده، بس دیگه، بس تو تکلیفی نداری که باید بپذیره یا نپذیره. که این آیه قرآن هشدارشن، میگه اینا فهمیدن قصه چیه ولی لجبازی کردن، کذبوا به آیات. فرعون ها نفهمیدن، نمرود ها نفهمیدن. اصلا همون اولین قضیه که تو اولین مأموریتی که خدا به موسی داد، برو با هامان، به موسی و هارون اصرار میکنم، هارون، هامان که وزیر اون خبیث بوده، به موسی و هارون مأموریت داد، گفت شما برید که، بله تعبیر قرآن چی بود؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. چقدر قشنگه واقعا، شما اولا با زبان خوش حرف بزنید، بعد امید هست که زبان خوش رو بپذیره و بترسه، یعنی هدایت بشه. پس هدف هدایته. خب در همون اولین حرکتی که ساحرها اومدن، حضرت موسی هم اومد، اونا نمایششون رو انجام دادن، بعد حضرت موسی هم عصا رو رها کرد و اون ثعبان عظیم شد، همه رو قرداد، اولین کسی که فهمید موسی حقه خود فرعون بود. فهمید؟ فهمید؟ فلذا اونجا چه اتفاق افتاد؟ بعضی از ساحرها چی شدن؟ چی شدن آقا؟ ایمان آوردن. بعضی از ساحرها ایمان آوردن که ایمان این ساحرها و جادوگرها برای فرعون خیلی تلخ بود، خیلی سنگین بود، فلذا مجازاتشون کرد. چیکار کرد باشون؟ لا اقطعن ایدیکم و درست میخونم آیه رو، ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست با پای چپ، پای چپ با دست راست، که واقعا هم تنبیهشون کرد متاسفانه. چرا؟ چون شما بدون اجازه من ایمان آوردید. یعنی چی؟ مگه ایمان اجازه میخواد؟ اون اعتقاد قلبی که دست تو نیست. اتفاقا خود فرعون فهمید حق با موسی است. ببینید آقا، ولی اشکال چی بود؟ اشکال این بود که فرعون نمیخواست این تاج و تختش رو از دست بده، نمیخواست دنیاش آتیش بگیره، دنیاش بسوزه، نمیخواست پادشاهش از بین بره، فلذا این انکار کرد. اگر این انکارها پشت انکارها نمیامد، فرعون مثل بقیه بالاخره ایمان می آورد و بالاخره نجات پیدا می کرد. ببین آقا، تو دستگاه امام حسین علیه السلام میگه همه هم اول ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. بله، خود هور به عنوان یک نمونه بارز روز آخر، آخر روز آخرین ساعت ایمان آورد و نجات هم پیدا کرد. وقتی آدم اهل لجبازی نباشه میتونه واقعا نجات پیدا بکنه. وقتی اینا همش توش درسه ها، لجبازی وقتی بیاد تو فکر بشینه تسری پیدا میکنه. بعضی وقتی وارد خونه میشن اصرارشون هر روز اینکه باید نهار الان رأس ساعت آماده باشه. خب بله، بالاخره هر خونه قانون داره، ضابطه داره، باید ضابطه و نظمشه، بس توش نیست. ولی اینکه 100% هر روز سر دقیقه آماده باشه، اگر نباشه ال بکنی بل بکنی فلان، نه نه آقا، این شیطانیه آقا، حرکت شیطانیه. حالا ممکنه یه روز درست این خانم بیچاره نتونه، نرسه، نشه، سرش درد بکنه، حالش خراب باشه، بچه ها نذاشتن، فلان مشکل پیش اومده. بریم خودمونو باید اصلاح بکنیم، از همین چیزای دم دستی هم شروع بکنیم. تو چیزای دم دستی عزیزان من، شما رو به امام زمان، حالا اول خودمو که خودم باید بیشتر از همه شما نیاز دارم، خدا به حق حضرت زرا اول به خود بنده وان بیشتر کمک بکنه، واقعا از این ما بکنه نیازم بیشتره. از این چیزای دم دستی تربیت خودمون رو شروع بکنیم، توی چیزای ساده لجبازی رو ترک بکنیم تا این لجبازی تبدیل به عادت نشه که در چیزهای کلان و مهم دیگه اختیار از دست ما در رفته باشه. بعضی ها یه جاهایی میبازن بعد خیال میکنه دست خودشون نبوده. نه آقا، نه، تو اون روزی باختی که سر چیزای بیارزش ناچیز که میتونستی لجبازی نکنی عمدن لجبازی کرد، اون روز باختی، اون روز، اون روز به ضرر خودت کار کردی. فلذا از اینجاست اون سر بزنگاه تو دستمون باشه. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، اینا هی تکذیب کردن، هی پشت سر هم دیگه تکذیب کردن، بعد نتیجه شد که و کان و قناها غافلین، تکذیب پشت تکذیب، از ذنب و علی ذنب، تکرار پشت تکرار، نتیجهش این شد که اینا جزء غافلین قرار گرفتن و غفلت مبدا همه این حوادث میشه. خب این ترجمه آیه و یه توضیحات اجمالی از فضای اخلاقی آیه. اجازه بدید وارد شرح لغات بشیم تا انشاءالله شرح لغات رو هم بتونیم به یه جایی برسیم. در این آیه کریمه تقریبا 3 لغت عمدتاً مورد بحث هست که انشاءالله باید ازش صحبت بکنیم. اولین لغت همون اولین کلمه سعصرفو، اصرفو از صرف میاد به معنای منصرف کردن، سعصرفو یعنی منصرف میکنم، بر میگردانم. ولی راقب در المفردات اومده صرف رو اینطوری معنا کرده. خوب دقت بکنید، نکات ظریفی داره. راقب گفته که صرف اینه رد و شی من حالت الى حالت او ابداله به غیره. راغب گفته که صرف یعنی هر چیز که از یه حالت به یه حالت دیگه تغییر بکنه میشه صرف. الان در علم صرف هم که میگن فلان کلمه رو صرف کن، یعنی همین از یه حالت به یه حالت دیگه تبدیل میشه. حالا او که صرفه، او که باز یه علمی، او که یه کلمه، اینجا راغب خیلی دست بالا گرفته. رد و شی من حالتن الى حالتن، این لیوان آب رو دست من ببینید، ملاحظه فرمایید لیوان آب اینا اگر گذاشت تو فریزر از حالت سیلان و مایع بودن به انجماد رسید چی میشه؟ صرف میشه. به اینم صرف میگه. شیر رو تبدیل به ماست کن میشه صرف، ماست رو تبدیل به کره کن میشه صرف. ابدال شیء به شیء، رد و شیء من حالت الى حالت، همه اینا از نظر راقب میشه صرف. ولی مرحوم آقای کورانی رضوان الله تعالی علیه که من به این بزرگوار چقدر علاقه و احترام قائل بودم، خدا رحمتشون بکنه، میدونید که المفردات راقب رو مرحوم آقای کورانی نقد کرده، بهش ملاحظه زده. اینجا یه تذکر جالبی مرحوم آقای کورانی به راقب اصفهانی داده. تذکرش چی بوده؟ ایشون فرمودن، یعنی مرحوم آقای کورانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که طبق استعمالات قرآنی اگه ملاک فقط قرآن باشه، چون ادعای راغب چی بوده؟ ادعای راغب اینه که ما الفاظ قرآن رو بر اساس استعمالات قرآنی داریم معنا میکنیم. این المفردات غیر از العینه، غیر از سایر فرهنگ لغت هاست، چون ادعا تو این کتاب چیز دیگه ای بوده. رون ادعا مرحوم آقای کورانی اینجا مچ راغب رو گرفته، گفته طبق استعمالات قرآنی صرف فقط در بین خدا و انسان لحاظ شده، یعنی اون تغییر و تحولی که رابطه بین خدا و انسان، همین. ما غیر از این در قرآن و در استعمالات قرآنی صرف رو ندیدیم، در حالی که شما راغب چجوری ادعا کردی؟ گفت رد و شیء من حالتن الى حالتن. برای همین بود که من به این لیوان مثال زدم، گفتم نگاه بکنید طبق بیان راغب این آب که بره توی یخچال تو فریزر منجمد بشه به صرف گفته میشه، ولی طبق نقدی که مرحوم آقای کورانی دارن میگه نه، این فقط اون رابطه بین انسان و خدا رو شامل میشه، که در واقع حالا منم خواهم یه اضافه داشته باشم، در واقع من اون حال هوای معنوی برمیگرده، حالات روحی و معنوی، شامل اشیا و جمادات و موجودات دیگه نمیشه. این لغت. لغت دوم کلمه رشد، چون یه قدری بحثش طول میکشه اجازه بدید برای فردا بذارم، که انشاءالله به لطف خدا بتونیم با حوصله و فراغ بال بهش بپردازیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. شادی روح همه علما، فقها، بزرگان، شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ مفید، همه فقها. یه صلوات دیگه، اللهم صل علی محمد.